کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفکین حتی تأتیهم البینه، رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذالک دین القیمه. مختصری این نکته رو تقدیم کردیم که از نظر قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام یک اختلاط و آمیختگی بین جبهه حق و باطل در دار دنیا وجود داره، و البته این تا همیشه باقی نمی ماند. به تدریج این دو جبهه از هم جدا می شوند و در پایان راه هم در عالم آخرت ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم، یه عده محصور در جهنم می شوند و جبهه حقم وارد بهشت میشن و دیگه اختلاطی بین این دو نیست، نه در بهشت بدی و گناه و صفت رذیله و غفلت و شرک خفی هست، حتی بهشتی و اهل شرک خفی هم نیستن. ازا در بهشت هرچه هست سراسر نوره، اونجا هیچ غفلت نیست. همه لذت‌های بهشتی انسان رو از خدای متعال غافل نمی کنه، چون می دونید لذت بردن مانع ذکر و حضور نیست، لذت از غیر ذکر بردن، لذت از غیر بردن مانع حضوره. بهشت چون فضای توحید و فضای نورانی است، در اونجا هیچ چیز موجب غفلت نیست، همه لذت ها هست، اما این لذات همه در مسیر تقرب به خدای متعال هستن، غفلت ایجاد نمی کنه. و در جهنم هم وقتی اهل خلود دیگه مخلد در جهنم میشن، خیری در اونجا نیست، هیچ صفت خوب، هیچ عمل خوب، هیچ اخلاق خوبی بین جهنمی‌ها باقی نمیمونه، کاملا دو صف جدا میشن. حدیث رو هم خدمتتون تقدیم کردیم که این عین عدلم هست، حضرت فرمودن هیچ ظلمی درش نیست، به خاطر اینکه ریشه همه بدی ها در کفر بالله و ریشه همه خوبی ها در ایمان به خدای متعال هست و خضوع و تواضع در مقابل خدای متعال. و اگر در مؤمنین گاهی صفت و عمل بدیست، این به اساس گوهر خودشون و ایمانشون بر نمیگرده. و اونهایی که مسیر کفر رو انتخاب میکنن، اگر صفت خوبی درشون هست، اون صفت خوب حقیقتاً آریه ایست، از آن خودشون نیست. لذا وقتی تفکیک میشه، در جهنم صفت خوبی نیست، خوبی هایی که به حسب ظاهر جهنمی ها داشتن ازشون جدا میشه، برمیگرده به جبهه حق. بدی هایی که بهشتی ها داشتن، گناهی صفت بدی، تفکیک میشه ازشون، برمیگرده به جبهه باطل و موطن اصلی خودش، و این همون عدل الهی است. یه حدیث نورانی اینجا تقدیم کنم، وارد بحث سوره بشم. حدیث رو مرحوم کلینی در باب حسن خلق در کتاب ایمان و کفر این حدیث رو نقل کردن از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن خدای متعال به دشمنان خودش اخلاق خوب رو عاریه داده، به بعضیشون. ان الله تبارک و تعالی اعار اعداءه اخلاقا من اخلاق اولیائه. گاهی اوقات به بعضی از دشمنان بعضی از اخلاق اولیای خودش رو عاریه داده، اخلاق مال اونا نیست. دشمن خدای متعال که صاحب خلق کریمه نیست. یه موقعی یادم از سالهای گذشته تو همین محفل این بحث رو تقدیم کردیم که ریشه همه صفات حمیده تواضع در مقابل خدای متعال و سجده در مقابل خدای متعال هست، و ریشه همه صفات رذیله، یعنی سر همه صفات رذیله، هم استکبار علی الله هست. از استکبار و طغیان صفت خوب ناشی نمیشه. اگر کسی طاغی علی الله بود، نه طالب صفت خوب هست و نه صفت خوب رو به او میدهند. و اگر کسی بنده خدای متعال بود و در بندگی به کمال رسید، همه صفات خوب رو خدای متعال به این عبد عنایت میکنه. اینو بر اساس حدیث عقل و جهل که در کتاب شریف کافی نقل شده، از قرر احادیث هم هست، اینو توضیح دادیم که خدای متعال همه صفات رذیله رو برای جهل آفریده و همه صفات حمیدن برای عقل، یعنی به وجود مقدس نبی اکرم. بنابراین اگر کسی جز دشمنان هست صفت خوب ندارد. فرمود ان الله تبارک و تعالی اعار اعداءه، به دشمنان خودش عاریه داده، اخلاقم من اخلاق اولیائه. بعضی اخلاق اولیائش رو به دشمنان عاریه داده. چرا؟ برای چی این صفت به اونها هم داده شده؟ فرمود لیعیش اولیاءه مع اعدائه فی دولتهم، به خاطر اینکه این دولت در دنیا دست به دست میشه دیگه. تلک الایام نداولها بین الناس، یه موقعی قدرت دست جبهه حق، گاهی جبهه باطل، تا برسد به عصر ظهور و قیامت که دوره غلبه حقه. خب برای اینکه بتونن در این دولتی که دشمنان الهی دارن اولیای خدا هم زندگی بکنن، در کنار اونا با هم باید زندگی بکنن، خدای متعال بعضی از اخلاق رو به اونها عاریه داده که به خاطر اون اخلاق تحمل کنن مؤمنین رو. لذا در یه حدیث دیگری مرحوم کلینی ذیل همین حدیث دنباله این حدیث نقل میکنن که در روایت دیگری است و لولا ذالک، اگر نبود که خدای متعال بعضی صفات اولیای خودش و بعضی اخلاق رو عاریه داده به دشمنان، لما ترکو ولیاً لله الا قتلوه، هیچ ولی از اولیای خدا رو رها نمی کردن الا اینکه او رو به قتل می رسوندن. لذا فرض کنید اگر مؤمنی وارد جهنم بشه، تردید نکنید اونا به هیچ مؤمنی تو جهنم رحم نمی کنن، چون هیچ صفت خوبی اونجا ندارن دیگه. پس این یه نکته بود که اشاره کردیم که خدای متعال این دوتا دستگاه رو تفکیک میکنه. و حالا چرا اینا صفاتشون به هم منتقل شده؟ یه نکتهش همین است که عرض کردیم. البته نکات دیگه هم بود که اشاره کردیم. اینجا عالم امتحانه. تو این عالم امتحان اولا این اختلاطی که بین جبهه حق و باطل شده، اینا رو با هم قاطی کردن. جبهه باطل در کنار حق هست، حق در کنار حق با هم دیگه آمیختگی دارن، این اولا بستر یک امتحان سنگین و ابتلاء عظیمی است که تو این ابتلاء عظیم است که مؤمنین صفات باطنیشون ظاهر میشه. تو این سختی ها، در این درگیری هاست که مؤمنین تولی به خدای متعال و اولیاش پیدا میکنن و اون صفاتی که درشون پنهان بود به تدریج آشکار میشه، به کمال خودشون میرسن. و دشمنان هم که کفر رو انتخاب میکنن، مسیر برشون بازه، خدای متعال هم امدادشون میکنه. تو این امداد انما نملی لهم لیزدادوا اثما، اینا که کفر رو انتخاب کردن، خدای متعال راه رو برشون نمیبنده، راه رو باز میگذاره تو اونجایی که با حکمت کلی الهی هماهنگ است، اونها هم آزاد باشن در این که مسیر کفر خودشون رو انتخاب بکنن و ادامه بدن. این همین تو عالمی که با هم زندگی میکنن مؤمن و کفار، تو این زندگی مشترک هست که این امر ممکن میشه، این بستر امتحان برای رشد مؤمنین و برای عرض کنم همینطور کفار فراهم میشه و برای به خلوص رسیدن مؤمنین و پاک شدنشون این بستر ابتلا و امتحان تو همین عالم دنیا فراهم شده. لذا این عالمی که درش این اختلاط هست، این امتحانهای سنگین و این تکلیفها درش هست و رشدم تو همین دنیا واقع میشه دیگه. عالم آخرت دیگه اینجوری نیست، رشد یه جور دیگه ایست و قواعد خودشو داره. یکیش هم همین بود که خدای متعال گاهی صفات خوب رو به دشمنان آریه میده که تو این دنیا که بناس با هم زندگی بکنن، اون صفت خوب که آریه است مال خودشون هم نیست، مانع بشود که اون کفرشون رو اظهار بکنن. و الا امکان این که مؤمن با کافر زندگی کنه تو دار دنیا فراهم نبود. در دورانی که دولت دست اوناست، مؤمنی رو اونها زنده نمیگذاشتن. حالا ای حال این آمیختگی است. در سوره بینه که تقدیم کردم، صحبت از این است که خدای متعال میفرماید کفار که دو دستشون میکنه اونها رو، میفرماید کفار، چه کفار اهل کتاب، چه کفاری که نه اهل کتاب نیستن، مشرکن، اهل کتب آسمانی نیستن، مؤمن به کتب آسمانی نیستن، اینها منفک نمیشوند تا اینکه بیانه بر اونها بیاد، یه مطلبی که کاملا روشن بکند. بعد از اینکه روشن شد مسیر حق و باطل، اون وقت اونها منفک میشوند. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این بینه‌ای که میاد که با آمدن این بینه اونا دیگه منفک میشند، کفار منفک میشوند، بیانم نکرده از چی منفک میشند، منفک میشوند. صریح آیه نیست، توضیحی داده نشده، منفک نمیشوند الا اینکه بینه بیاد. اون بینه‌ای که با آمدن اون منفک میشن چیه؟ میفهمد رسول من الله، یک رسولی است، اون هم رسول از طرف خداست، نه اینکه کسی از جای دیگری با رسالت دیگری بیاد. اون کسی که خدای متعال باری رو دوش او گذاشته، او رو رسول کرده، یه هدایتی رو به او عطا کرده، یک حقیقتی رو در وجود او گذاشته و او از طرف خدای متعال رسالت داره، این رسول وقتی میاد اینا تفکیک میشن، اینا منفک میشن. این رسول چه کار میکنه؟ این بینه الهی که رسول بینه است، خدای متعال بینش چیه؟ فهمود رسول من الله. ما ممکنه اگر به همون بگن یه بینهی بیارید، یه استدلالی بیاریم، یه صغرا و کبرا، یه دلیلی درست بکنیم، بگیم این بینه ماست. خدای متعال فهمد بینهی که خدا میاره اینجوریست، رسول من الله، یه رسولیست، اون انسان الهی و بینه خداست. دیدید در باب معصومین این هست دیگه، ائمه حجت الله هن، السلام علیک یا حجت الله البالغه، حجت بر جمیع مردمن، حجتیست که کجا کسی میخواد قدمی برداره، حجت برش تمام میشه، میفهمد که کار خوب است یا بده. اینو ملاحظه فرمودین دیگه، در ذیل این آیه شریفه میفهمد که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای متعال بین آدم و قلب خودش حائله. قلب خود ما هم، بین ما و قلب خود ما هم خدای متعال حائله. این یعنی چی؟ این هیلوله، بعضی ها اینجور معنا کردن، یعنی آدم اگه خودش رو هم دوست می داره، رابطه قلبی با خودش هم داره، خدای متعال واسطه است. اگر خدای متعال لطف نکند، عنایتمون نباشه، خود رو کنار بکشه، انسان به خودش هم دشمنی میکنه، دشمن خودش میشه، خودش هم دوست نمیداره. این معنای لطیفی است، ولی در روایت یه معنای دقیق تری بیان کرده، فرمودن ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی این، یعنی آدم هر کاری رو میخواد بکنه بهش میفهمونن خوبه یا بده، هر قدمی میخواد برداره. چه کسی به انسان میفهماند؟ چه کسی قلب انسان رو هدایت میکنه؟ چون اون قوهی که در ما هست، اون موتنی که در ما هست که خیر و شر رو باش میفهمیم، ترازوی ما سبک سنگین میکنه، میفهمیم این کار خوب است، بد است، انجام بدیم ندیم، که دائما هم ما این کارو میکنیم دیگه. ما یه لقمه هم میخوایم دهنمون بذاریم، ترازو میکنیم، آخر کار تصمیم میگیریم خوب انجام بدیم. میفهمد انسان میخواد کاری رو انجام بده یا ترک بکنه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای متعال بین آدم و قلبش حائل، بهش میفهماند. اینطور نیست که نفهمه، همه هر قدمی میخوان بردارن میفهمن که این کار خوبه یا بده. خدای متعال حجت رو تمام میکنه برشون، اگر بدی رو انتخاب میکنن بهشون میفهمونه کار بده، میفهمه انجام میده، لذاست مستحق عقوبت میشه. این حجتی که خدای متعال تمام میکند، یحول بین المرء و قلبه، در بعضی روایات هست حجت به وسیله حجت الهی که امام هست تمام میشه. حجت الهی وجود مقدسی است که بین خود ما و قلبمون حائله، با ما حاضره، همین که میخوایم قدم برداریم ما رو هدایت میکنیم که این کار رو انجام بدیم یا این کار رو انجام ندیم. امام اینجوری است، حجت بالغه خداست. یعنی این ما حجت بالغمون استدلالمونه، بیشتر از این نمیتونیم. وقتی هم برای کسی یه حجتی بیاریم، یه استدلال میکنیم، یه کاری انجام میدیم، ولی خدای متعال حجتی که میآورد میشه امیرالمومنین، او حجت خداست، همه جا حاضر هست، با خود ما حاضره، از خود ما به ما نزدیکتره، حجت الهی بین ما و قلبمون حائله. ما وقتی بخوایم قدمی برداریم میفهمیم این کار خوب است یا بد است. این همینطوری که انسان نمیفهمه، امام و قوای امام حاضرن. این که در روایات داره که هر گوش انسان، از مخوام قلب انسان دوتا گوش داره، غیر از این سمع ظاهری که ما داریم یه سامعه دیگری هم داریم که خیلی از علوم ما از طریق اون سامعه به دست میاد، همینطوری که این سمع ما واسطه علم ماست، بسیاری از علوم ما تو این سمع ماست که خیلی از حکمت‌های عجیب خدا هم هست. یه سامعه دیگری هم داریم، فهمون دوتا گوش داره قلب انسان، در یکی ملک میدمد، در یکی شیطان. بنابراین یه سلسله قوای ملائکه هستن، نزدیک ما هستن، در گوش قلب ما میدمن، با ما حرف میزنن، به ما میفهمانند، الهام خیر میکنن. اینا قوای الهی هن دیگه، اینا قوای معصوم هن. معصوم ممکنه از طریق این قواش با ما کار بکنه، احتجاج بکنه. علایال حجت الهی اینجوری است، امام که حجت الهی است، یک وجود واسعی داره، به همه ما نزدیکه، قوایی داره، به قلب ما نزدیکه، با ما صحبت میکنه. بیانه الهی هم اینه، اون بیانه‌ای که خدا میآورد و با آمدن اون بیانه مشرکین و کفار، کفار از مشرکین و اهل کتاب منفک میشن، اون بیانه رسول من الله هست. این رسول چه کار میکنه؟ چجوری کار رو پیش میبره؟ تبود یتلو علیهم صحفاً مطهرتاً، کارش تلاوته. البته میتونید تلاوت رسول با تلاوت ما فرق میکنه دیگه، وقتی او میخواند همه عالم متحول میشن، وقتی به او میگن اقرأ، وحی و تلقی بکن، عالم وارد مرحله جدید و منزلت جدیدی میشه با قرائت او. قرائت رسول که قرائت ما نیست. یه موقعی اگر هزار و مثلا 400 سال قبل وقتی حضرت تازه مبعوث شده بودن، به ما میگفتن آقا این پیغمبر وقتی قرائت میکنه عالم رو به هم میریزه ها، برای ما باور کردنش سخت بود، ولی الان که خیلی واضحه، این رسول آمده تلاوت کرده، مسیر حق و باطل رو روشن کرده، دنبالش یه جریان عظیمی در عوالم راه افتاده. این رسول چیکار میکنه؟ رسولی که از طرف خدا میاد، بیانه الهی، رسول الهی است. اون کسی که آمده با یه رسالتی از عالم غیب، با یک اخباری از عالم غیب، صاحب خبره، صاحب رسالته. بعدم یتلو علیهم، کارش تلاوته. چی تلاوت میکند؟ صحفاً مطهرتاً، یه صحیفه هایی که آلوده از هر نوع خطا و اشتباه و دخالت شیاطین هستن. شیاطین هیچ نفوذی تو این صحائف انبیا ندارن. دیگران اینجوری نیستن. ممکنه ما صحائفی داشته باشیم، کتبی داشته باشیم، خیلی هم کار روش شده باشه، ولی نمیشه بگیم مطهر است. درش بالاخره غفلت است، عدم اخلاص است. صحائف انبیا رسول که میاد صحیفه هایی رو که میخونه، صحائف مطهر است. شیطان درش هیچ راهی نداره. پس رسول من الله میاد صحف مطهره رو میخونه، در این صحائف مطهره چیز فیها کتب قیمه، در این صحف کتاب هایی است که این کتاب ها قیمن، نگهبانن، حافظند. خب این کتب چی هن؟ خب مفسرین معنا کردن. من نظر علامه بزرگوار طباطبایی رو فقط عرض میکنم. ایشون میفهمن اینجا کتاب به معنی مکتوبه، چون کتاب گاهی به معنی اون کاغذ و صحیفه است که ما روش مینویسیم، گاهی به خود اون مکتوبات میگن، گاهی حتی به اون معانی که این الفاظ مکتوبه دارن به اونا هم کتاب گفته میشه. ولی کتاب در اینجا مقصود اون کاغذ و ورقی یا صفحه‌ای که رو می‌نویسن، لوحی که رو می‌نویسن نیست. می‌فهمن اینجا کتاب به معنی مکتوبه که در قرآن هم استعمال شده، کتب علیکم الصیام. این کتبه یعنی بر شما مفروض شده، مکتوب شده، واجب شده، مکتوب است بر شما. کتب یعنی اینجا یعنی مکتوب. در این صحیفه‌های الهی مکتوباتی است، یه حقایقی رو خدای متعال کتابت فرموده. مکتوباتی است، دستوراتی است، اعتقاداتی است. یک حقایقی در این کتب الهی مکتوبن که قیمه هستن، نگهبان انسان و جامعه انسانی هستن. اگر به این دستورات عمل بشه، اینا حافظ مصلحت انسان و مصلحت جامعه انسانی هستن و انسان رو به صلاح خودش میرسانن. پس این آیه اینجوری میفرماید کفار و مشرکین منفک نشده اند. سنت الهی این نبوده، لم یکن الذین کفروا، اینجور نبوده که کفار و مشرکین منفک بشوند تا اینکه بر اونها رسولی بیاد، رسولی از ناحیه خدای متعال که کارش اینه یتلو علیهم، بر اونها تلاوت میکند یک صحیفه های پاک و مطهری رو که در اون صحیفه ها یک دستورات و مکتوبات و حقایقی نوشته شده که اون حقایق نگهبان مصلحت جامعه انسانی و امت انسانی است. خب این تفکیک چیه؟ این انفکاک چیه؟ از چی منفک نمیشن؟ در این آیه بیان نشده. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. اینا منفک نمیشن. کفار، اعم از کفار مشرک و کفار اهل کتاب، اینا منفک نمیشن تا رسولی بیاد، صحایفی بیاره، کتب مطهره‌ای رو بر اونا تلاوت بکنه. از چی منفک نمیشن؟ خب مفسر اینجا نظریات متعددی دادن. باز من نظر علامه بزرگوار طباطبایی رو عرض میکنم. ایشون میفهمن خدای متعال یه سنت داره و اون سنت هدایته. ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتا یبین لهم ما یتقون. خدای متعال یه قومی رو اذلال نمیکنه، اول هدایتشون کرده، این هدایت فطری، اینا رو گمراه نمیکنه تا اینکه براشون تبیین بکنه، حتا یبین لهم. این آیه همینو میخواد بگه. خدای متعال فرمود انا هدیناه السبیل، ما راهنمایی میکنیم، اما شاکرن و اما کفورا. مردم بعد از هدایت ما دو دسته میشن. خدای متعال یه سنتی داره، هم در درون فطرت ما رو هدایت کرده. اگر در فطرت ما اون دعوتی که انبیا میکنن ریشه نداشت، دعوت بی خاصیت بود. هم هدایت در درون ماست، از درون خدای متعال در ما فطرتی گذاشته که این فطرت ما رو فرا میخواند به سمت هدایت، به سمت توحید، به سمت بندگی خدا، به سمت اخلاص، به سمت محبت خدا. ما همه مفتور بر توحیدیم، والا دعوت انبیا هیچ ثمری نداشت. هرچه باران ببارد بر سنگ خارا، این که تبدیل به گیاه نمیشه، باید دانه گندم باشه، باید بذر گیاه باشه، در درون او یک جوششی باشد، یک میلی به شکوفایی باشه. حالا باید خورشید بتابه، باران بباره، کشاورز کار بکنه تا این گیاه برویه. انبیا اگر بیان بر عرض کنم موجوداتی که در اونها هیچ ظرفیتی برای پرستش خدای متعال نیست، قابلیت رسیدن به مقام توحید نیست، هرچه هم تلاوت بکنن اثری نخواهد داشت. خدای متعال در درون ما جانمایه هدایت رو، میل به خودش رو، میل به توحید رو، میل به تواضع و بندگی رو، حتی محبت خودش رو به عنوان سرمایه ما گذاشته. ما مفتور بر محبت خدا هستیم. این که گفته میشه انسان مفتور بر حب و نفسه درست نیست. بله نفس انسان اونی که اعدا عدو به انسان خودپرسته، خودشو دوست میداره، اون مستکبر علاللهه، اون اعدا عدو بکر نفس و کلتی بین جنبک. اما حقیقت فطرت انسان اینجوریست، فطرت انسان طالب خداست. اگر خدای متعال ما رو مفتور به محبت خودمون خلق میکرد دیگه دعوت به توحید معنا نداشت، من مفتور به خودپرستی هم دیگه. لذا انسان مفتور به محبت خداست. خدای متعال در درون انسان، در فطرت انسان میل به قرب، میل به محبت خودش، میل به توحید رو گذاشته. از اون طرف هم رها نمیکنه این سرمایه رو. خدای متعال اونها رو حتما هدایت میکند. سنت الهی اینه. انبیا رو میفرسته، حقایق رو براشون بیان میکنه، واضح میکنه. در سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه توحید رو خدای متعال تبیین میکند در آیت الکرسی با اون بیان لطیف، میفهمد لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، مسیر رشد و غی واضح شد دیگه، بعد از این شما مجبور نیستید. میخواید مسیر دین الهی رو برید که مسیر توحید و مسیر رشد است، میخواید مسیر انحراف از دین که مسیر غی است برید، قد تبین الرشد من الغی. بعد از این ما شما رو مجبور نمی کنیم، جبران مختارید، آزادید. فرمود خدای متعال بیان ایشون اینه، خدای متعال سنت هدایت داره. این کفار و مشرکین هم گرچه انتخاب کفر و شرک میکنن و شاید تو حتی از عوالم قبل هم انتخاب کردن، اینجا میتونن مسیرشون رو عوض کنن، عوض نمیکنن، ولی خدای متعال رهاشون نمیکنه. اینا منفک نیستن. پیداست یه انفکاک وقتی میگن که یه اتصال شدیدی باشه بعد اینا از هم جدا بشن. یک سنت الهی است، اینا از اون سنت الهی منفک نیستن، رهاشون نمیکنه خدای متعال. این سنت در باب اینام جاری است. خدای متعال اینها رو رها نمیکنه از سنت هدایت، دست از هدایتشون بر نمیداره تا اونجایی که بینات میاد. وقتی مطلب روشن میشود، بینه میاد، حق و باطل کاملا آشکار میشن، رسول میاد صحائف مطهره رو تلاوت میکنه، اون وقت اونا وقتی مسیر کفر به این رسول رو انتخاب کردن دیگه خدای متعال رهاشون میکنه. و الا تا قبل از اون منفک از سنت هدایت و دستگیری الهی نمیشن. همینطوری که در درونشون چراغ هدایت رو روشن کرده، در بیرونم هدایتشون میکنه تا خودشون انتخاب کنن. این بیان علامه بزرگوار طباطبایی است. میفهمن اینجا این رسول هم یعنی وجود مقدس نبی اکرم. خدای متعال کفار از مشرکین و اهل کتاب رو رهاشون نکرد تا وقتی این پیغمبر برشون آمد، صحائف مطهره رو تلاوت کرد. اینها وقتی خودشون انتخاب کفر کردن دیگه خدای متعال رها کرد اونا رو، هدایت الهی، سنت هدایت رهاشون کرد. بعد میفرمایند که داستان اقوام گذشته هم همینه. آیه بعد رو ناظر به اقوام گذشته میگیرن. تو آیه بعد خدای متعال میفهمد که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اقوام گذشته هم که کتب آسمانی برشون میامد و بعد متفرق شدن، هر کدوم یک طرف رفتن، سنت های مختلفی برای خودشون انتخاب کردن، این هم و ما تفرق الذین، متفرق نشدن حتی تأتیهم البینه، اونا هم بینات برشون آمد. همینطوری که اونها بینه برشون آمد، ما رهاشون نکردیم، بعد از بینه متفرق شدن، این امت هم همینجوریست. خدای متعال این کفار رو از سنت هدایت منعزل نکرده، منفکشون نکرده، حتی اینکه رسولی آمده یتلو علیهم صحفا مطهرا. این یه معنا. خب بر اساس این معنا این سوره خیلی ربطی به عرض ما پیدا نمیکنه، ولی یک معنای دیگری محتمل است تو این آیه و اون این است که کفار و مشرکین دنبال این هستند، به خصوص ائمه کفر، که همه اراده های انسانی رو مسخر خودشون بکنن، حاضر نیستن جدا بشن، حاضر نیستن مسیرشون از مسیر مؤمنین جدا بکنن. اونا میخوان با ما باشن، زمام اختیار ما رو هم در دست بگیرن، ما هم تحت سلطه اونها باشیم، میخوان همه ملک و ملک در اختیار اونها باشه. خدای متعال هست که اینها رو منفک میکند. خدای متعال چون انفکاک یعنی یک تفکیکی است، بعد اونها منفک میشن دیگه، تا تفکیک نباشه انفکاک نیست. خدای متعال اونا رو جدا میکند. چجوری خدای متعال جدا میکنه این کفار و مشرکین رو؟ به چه وسیله ای؟ اینایی که آمیختن، اینایی که مختلطن، اینایی که با ما زندگی میکنن. الان ببینید چجوری در جوامع مؤمنین هم اونا نفوذ دارن، اخلاق رذیله خودشون رو القا میکنن، صفات رذیله خودشون، اون جهل خودشون که ازش تبدیل به علم، تعبیر به علم میکنن، جهالت‌های خودشون، سنت‌های خودشون، اینها رو چجوری القا میکنن به جامعه جهانی و چجور میخوان سلطه پیدا بکنن، چجور جامعه مؤمنین هم رها نمیکنن. اونا میخوان همه چیز در اختیار اونها باشه. این داستان کفار و مشرکینه دیگه، الان هم میدونید به اشکال مختلف، امروز هم همون جریانه دیگه. شیاطین، اولیاء طاغوت، فرائنه دست که بر نمیدارن، دنبال این هستن که یه سلطه کامل پیدا کنن، همه رو تحت سلطه خودشون ببرن و اینها دست بردار نیستن. خدای متعال اونها رو صفشون رو جدا میکنه. چجوری؟ حتی تأتیهم البینه. این یه سنت کلی هم هست، خیلی اختصاص به امت ما هم نداره. ظاهر این آیه بیان یک سنته. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. اینها منفک نمیشن تا اینکه یه رسولی بیاد. رسول هست که بینه است، حق و باطل روشن میکنه، با تلاوت او این صفها جدا میشن و اونها مجبور میشن رها بکنن. همینطور هم هست دیگه، اونا دست از سر مؤمنین بر نمیدارن. اون کسی که میاد حساب مؤمنین رو جدا میکنه، صف خوب و بد رو جدا میکنه، رسوله. اگر رسول نیاد همه تحت سلطه کفار باقی میمونن. انبیا میامدن صفها رو جدا میکردن دیگه. اگر عاشورا نباشه، اگر صفین نباشه، و اگر و اگر، صفا که جدا نمیشه. اونا آمدن خودشون رو متصل کردن، خودشون هم حق میدونن، حق رو متعلق به خودشون میدونن و مابقی رو باطل میدونن. دیدید سنت هایی که در قرآن ازشون ذکر میکنه، استهزا میکنن، تحقیر میکنن، کارشون اینه، دست بردار نیستن. اینها خدای متعال هست که تنظیمی میکند، رسولی رو میفرسته، بینه ای رو میفرسته. وقتی بینه الهی میاد، اون خونا منفک میشن. بنابراین این بیان یک سنت دیگری است و اون سنت تفکیک حق و باطل از هم دیگه است. اینا تو این عالم عرض کردم، از آیات خوندیم، روایات خوندیم، استفاده میشه که اینا با هم دیگه اختلاطی پیدا کردن، تا صفات هم رفته، ولی اینا تفکیک میشن. چجوری تفکیک میشن؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. وقتی رسول الهی میاد این صحائف مطهره رو میخونه، در اثر تلاوت رسول حقیقت واضح میشه، بینات میاد، بینات که آمد اون وقت جبهه ها روشن میشه، صف ها از همدیگه تفکیک میشن. نمونش من به عنوان مثال عرض میکنم. ببینید وقتی عاشورا به پا میشه، یک کسی مثل امام حسین علیه السلام میاد، حق رو تلاوت میکنه، حق واضح میشه، صف ها از هم جدا میشن. یه استاد عزیز داشتیم، ایشون میفهمود، میفهمود عاشورا همه تاریخ بشریت رو دو جبهه کرد. بعد از عاشورا دیگه احدی مجاز نیست کمترین تمایلی به جبهه باطل داشته باشه. همه چیز آشکار شده. قبل اونم ممکنه آشکار نشده. ما مجاز باشیم، با هم زندگی میکنیم، با هم معاشرت میکنیم، تو این معاشرت خیلی هم ما برخلاف حجت و وظیفه‌مون عمل نمی‌کنیم، با هم هستیم، داریم زندگی می‌کنیم. واضح نشده. می‌دونید قبل از صفین خوارج و مسلمان‌های دیگه با هم دیگه، دوستان امیرالمومنین با هم بودن دیگه، صفا که جدا نشده بود، با هم می‌نشستن، برخاست می‌کردن، به حسب ظاهر با هم دیگه مراوده داشتن، ممکن بود با هم دیگه ازدواج بکنن، همسر بدن، بگیرن، نشست و برخاست کنن، همکاری بکنن، شغل مشترک داشته باشن. مؤاخذم نبودن قبلش، چون هنوز بیانه ای نیامده. ولی وقتی صفین به پا میشه، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که محور این حادثه هستن، کوره امتحان رو داغ میکنن، به یه جایی میرسونن که اونایی که تا دیروز خودشونو به امیرالمومنین وصل میکردن و مدعی بودن، دست بردارم نبودن، همه حق و خیر رو به خودشون نسبت میدادن، جدا میشن. چجوری تفکیک میشن؟ کوره وقتی داغ شد اینا صفشون رو جدا میکنن. کنار امیرالمومنین بودن هزینه داره، کنار امیرالمومنین بودن لازمش درگیری است. وقتی قرآن هم سر نیزه میره نباید دست برداری از امیرالمومنین. وقتی اینجوری میشه حضرت امتحان رو داغ میکنن، کوره رو داغ میکنن، میبینی صف جدا میشه دیگه، منفک میشه. چه کسی جدا کرده؟ چجوری معلوم شد که شمر جز خوارج یاور امیرالمومنین نیست؟ چجوری شد صف خوارج جدا شد؟ اینا که با هم بودن. بیانه هم آمد دیگه، امام اون بیانه ایست، اون کتاب الهی است، اون صحیفه الهی است، امام صحیفه است دیگه، امام کتاب مبین الهی است دیگه. اون کتاب مبین الهی وقتی امام میاد به گونه اقدام میکنه، به گونه عمل میکند که کاملا واضح میشه. وقتی واضح شد صفا جدا میشه دیگه، اون نمیتونه بیاد این طرف. وقتی کار به حکمیت بکشه و بعد از قصه حکمیت دیگه واضحه دیگه، بازم او نمیخواد خودشو از دایره اسلام جدا کنه، خودشو اسلام میدونه، بقیه رو کف میدونه، ولی واضح میشه. عاشورا هم همینطوریست. این استاد عزیز ما میفهمود که عاشورا همه عالم رو دو جبهه کرده دیگه. بعد از عاشورا احدی حق نداره کمترین تمایلی به جبهه باطل داشته باشه، کمترین مودت قلبی، کمترین مشارکت عملی، کمترین همکاری با اونها معفو نیست. لذا دیگه صف ما جدا میشه، ما باید به موضع گیری برسیم، به لعن میرسیم، کما اینکه اونها هم ما رو لعن میکنن، به براءت میرسیم، صفامون رو جدا میکنیم، به صف بندی و قتال کار ما میرسه. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. چرا؟ چون یه بیانیه میاد. وقتی این بیانه آمد دیگه کاملا جدا میشن، بخواهند یا نخواهند صف اونا از صف مؤمنین جدا میشه، مسیرشون رو جدا میکنند. وقتی بیانات میاد اینا دارن توی یه مسیر میرن، حق و باطل با هم آمیخته است، همه هم مدعی حقن، کدوم باطلی است که مدعی حق نیست؟ الان مگه مستکبرین عالم خودشونو پرچمدار حق نمیدونن؟ پرچمدار عدالت و آزادی و امنیت و کرامت انسانی و همه اینا میدونن دیگه. تا کجا؟ تا اونجایی که یه بیانه میاد. وقتی بیانه میاد یه حقیقتی میخواد آشکار بشه، اینا مجبور میشن صفاشون رو جدا کنن، با حق درگیر میشن. تو این درگیری هم تا آخر خط وامیستن، هر چه بیشتر جبهه حق مقاومت بکنه اونا بیشتر مجبور میشن که صفشون رو جدا بکنن. هر چه بیشتر مقاومت بشه حق بیشتر آشکار میشه، هر چه بیشتر آشکار شد اونها در مقابله و درگیری بیشتر پیش میرن. همیشه همینجور بوده، امروز هم همینطوریه. امروز هم هرچی ما بیشتر استقامت کنیم، تو جبهه خودمون بایستیم، مسیرها کاملا روشن میشه، صفها جدا میشه. اگر ما تبعیت کردیم، اگر ما اطاعت کردیم از اونا، نه این جبهه آمیخته میمونه. ولی اگر استقامت کردیم، راهی که اونا برام پیش روی ما میگذارن نرفتیم تو اون راه، کاملا حق و باطل از هم جدا میشه به اندازه استقامت ما، به اندازه که جبهه حق میستد. پس شاید معنای این آیه این باشه، شاید این آیه داستان، این سوره داستان جدا شدن جبهه حق و باطله از هم دیگر. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین عن الحق، نه از سنت هدایت الهی. اونها از جبهه حق، از وادی حق منفک نمیشن، نمیخوان. اونا همه این ملک و ملک رو برای خودشون میطلبن. حالا روایاتی هم تو این زمینه هست، شاید خدمتون تقدیم کنن. تا اینکه رسول میاد. کیه صفها رو جدا میکنه؟ رسول الهی است. رسول الهی همون بیانه الهی است. بیانه الهی وقتی آمد، حقایق آشکار شد، اونا منفک میشن بدون اینکه بخواهن. و تو این انفکاک راه خودشون رو میرن و تو راه خودشون رفتن تا آخر خط هم میستن دیگه. قبلا همه خودشون رو مسلمان میدونن، با هم قاطی هن دیگه. کافی سید و شهدا بیعت بکنه، بیعت بکنه، این اختلاط الالعبد میمونه. ولی وقتی سید و شهدا میسته، استقامت میکنه این بیانه الهی، اونا به تدریج مسیر خودشون رو جدا میکنن. بعدم که جدا میکنن تا آخر خط در ظهور باطل خودشون میایستن. ایستادن دیگه. کارهایی کردن که توهمش هم نمیشد بکنن. وقتی مقاومت میکنی مجبور میشه دیگه. با همه وجود خودشو آشکار میکنه. کاملا جدا میشن دیگه. هیچ صفت خوبی اونور نمیمونه. اونا مستحق لعن میشن. مستحق براءت میشن. جبهه حق هم مستحق سلام و صلوات میشه. این سنت الهی هم هست. بیانات الهی میان، صحف مطهره است، رسولی است. این صحائف در روایات دیدید گاهی تعبیر به ائمه شده. صحائفی که پیغمبر دارن، صحف الهی پیامبر اشکال نداره، هم آیاتی است، سور قرآنی است، اینا صحائف پیامبرن. اجزاء قرآن صحیفه هایی هستن که خدای متعال به این پیامبر داده. همینطوری که اونا صحیفه های پیامبرن، اهل بیت هم صحیفه ها هستن دیگه. مگه صحیفه یعنی چی؟ در این کتاب وجودی امام همه حقایق هست. این صحیفه الهی میاد، این صحیفه سربسته است، کسی با امام آشنا نیست. این صحیفه رو رسول باید تلاوت کنه بر مردم. با رسول است، با آمدن پیامبر است که این کتاب الهی ظاهر میشه. و بعد قدیر چیه مگر قدیر خواندن همین صحیفه نیست؟ در قدیر یکی از صحیفه ها رو پیغمبر خوندن دیگه. وجود مقدس امیرالمومنین که از صحف الهی است که خدا به پیغمبر عطا کرده. پس این صحف هم ظاهرش همون کتابه. بله درسته، اما در روایات ما گاهی تفسیر میشه به ائمه علیهم السلام. فهمون صحائف، اهل بیت صحائف الهی هم صحف هن. امام کتاب مبینه دیگه. این صحیفه هاییست که خدا به پیغمبر داده. این صحیفه ها وقتی میان با تلاوت این صحیفه ها، با امامی که بعد از امام یکی بعد از دیگری میاد، کما اینکه با تلاوت قرآن، اونم تلاوت رسول نه تلاوت ما، حقیقت آشکار میشه، بینات واقع میشه. اهل بیت هم که صحائف مطهره الهی هستن که خدا به نبی اکرم عطا کرده، حضرت باید اینا رو تلاوت کنه، رمز اونا رو باز بکنه، ولی کسی امام نمیشناسه. وقتی این صحائف تلاوت میشن، میان یکی یکی بعد از دیگری ائمه میان، حقیقت آشکار میشه. به هر میزانی که حقیقت آشکار میشه و بخینا منفک میشن تا میرسه به دوران ظهور که دیگه دوران اون انفکاک کلیست. بعد میرسه به دوران رجعت که این انفکاک آشکارتر میشه. تا میرسه به قیامت که اونجا تفکیک به مرحله کاملش میشه. باز اونجا هم تفکیک بر مدار صحیفه است دیگه. اونجا هم تفکیک بر مدار صحیفه است. علیون قاسم الجنت و النار، نعمت الله علی الابرار و نقمتهی. اونجا هم بر مدار این صحیفه است. اونجا هم حق و باطل همینجوری از هم جدا میشوند. حضرت گفت آقا یعنی چی علیون قاسم الجنت و النار؟ فهموند علیون حبهو ایمان و بغضهو کف. این که فریقه این نقل کردن، این که روایت اختصاصی نیست. علیون حبهو ایمان و بغضهو کف. وقتی حبش ایمانه بغضش هم کفره، طبیعتا اون صحیفه الهی است که همه جدایی باطل از حق بر اساس این صحیفه الهی است. صف جهنم و بهشت با او جدا میشه، از هم تفکیک میشن. جهنمی ها و بهشتی ها با رسول صفشون جدا میشه. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. بعد داستان تفرق اقوام گذشتم همینه. اقوام گذشتم تفرقشون بعد از این بوده. رسول می آمده، بینات می آمده، اوصیای انبیا می آمدن، جدا می شدن دیگه. 72 فرقه می شدن، 73 فرقه می شدن. اونم بر محور صحائف آسمانی بوده، بر محور بینات بوده، رسولی بوده، کتابی می آورده، اوصیایی داشته. بعد می دونید معمولا در دوران خود رسول این اختلافا ظاهر نمی شد. همین که رسول می رفت، داستان اوصیا که پیش می آمد، این اختلافات آشکار می شد. شاهد دیگری که این سوره ناظر به این مطلبه چیه؟ این عرض کردم یک احتمال، همون احتمالی است که علامه بزرگوار طباطبایی فرمودن، احتمال قابل قبولی هم است. این یه معناست برای آیه. معنای دیگری که برای این آیه میشه کرد که محتمل است در این سوره مراد باشه، برای بیان یک سنت الهی است و اون بیان سنت تفکیک که نتیجهش میشه انفکاک، منفک میشه جبهه باطل از جبهه. با اینکه یه اتصالی داره، اتصالم شدیده، نمیخواد تفکیک بشه، ولی یه زلزله ای میاد اونا رو منفک میکنه، یه بیانیه میاد. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. داستان اقوام گذشته امینه و ما تفرق الذین اوتل کتاب. تفرقی هم که در اونهایی که اوتل کتاب هستن پیش آمده. اوتل کتاب کیا هستن؟ شاید اهل کتاب باشن، شاید هم یه معنای عمی باشه. اهل کتاب اونا هستن که کتب آسمانی گذشته رو قبول کردن. اوتل کتاب همه مردمن. کتاب براشون آمده، یه عده‌ای قبول کردن شدن اهل کتاب. یه عده‌ای قبول نکردن شدن اوتل کتاب. کتاب براشون آمده، تفرق کردن. خود اونایی هم که اهل کتابن باز در درون تفرق کردن. مگر یهود فرقه فرقه نشدن؟ مگر مسیحی‌ها فرقه فرقه نشدن؟ هم اوتل کتاب هم اهل کتاب، ولی اینجا اوتل کتابه. و ما تفرق الذین اوتل کتاب، تفرق اونایی که کتاب برشون آمده بود، بهشون کتاب داده شد، اونا هم بعد از بیانه بود، قبلش متفرق نبودن. و ما تفرق الذین اوتل کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. یک تفکیک و انفکاک، یک تفریق و تفرق، دو چیز هم هست، این یک چیز نیست، دو تا مطلب است. تفرق، تفرق اوتو الذین اوتو الکتاب، متفرق شدن دیگه، دست دسته شدن. این دست دسته شدن ها بعد از بیانه بود. شاهد این که این آیات ناظر به این سنت تفکیکه، نه سنت هدایت، که به وسیله رسول و صحف مطهره، به وسیله انبیا و اوصیایشون واقع میشه، شاهد ذیل آیه است. ذیل آیه بحث از جدایی کامل این دوتاست. اون دوتا آیه آخر سوره اون مرحله نهایی رو توضیح میده. ربط اول آخر سوره همینطوریست. میفهمد که ان الذین کفروا من اهل الكتاب، همونایی که اول صحبتشون بود، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین منفکین، کفار از اهل کتاب و کفار از مشرکین جدا نمیشن تا رسول بیاد. رسول میاد صحائف مطهره رو میخونه، اینا جدا میشن. پایان سوره اینه، میفهمد ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اینا جدا میشن. چی میشه؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، سرنوشتشون اینه، میرن تو نار جهنم، خالدین فیها، مخلد در اونجا هستن. اولئک هم شر البریه. این داستان تفکیک است که اونا رو به نقطه میرسوند که میشون شر البریه. تو مسیر جدا شدنشون وقتی حق آرام آرام آشکار میشه، اونها صفشون رو جدا میکنن، مقابل حق میایستن و اون شرشون به آخر خودش میرسه. اون وقت است که مستحق جهنم میشن. در علم الهی از ازل معلوم بود جهنمی کیست، بهشتی کیست. این علم هم جبرآور نیست. مؤمن و کافر معلومن، به اختیار خودشون هم مؤمن و کافرن، ولی خدای متعال به علمش مؤاخذه نمیکنه، بستر رو آماده میکنه. اینها میان تو دنیا، توی عالم مشترک اینا رو قرار میده، با هم زندگی میکنن، سر یه سفره میشینن، یک پیغمبر برشون میاد، یک کتاب آسمانی برشون میاد، اوتل کتاب هستن، بیانات برشون میاد. بیانات که فقط برای مؤمنین نمیاد که، ولی وقتی این بیانات میاد، اونایی که انتخاب کفر کردن مقابل بیانات میایستن، نمیتونن تا به این، اگه بخوان بپذیرن بعد مؤمن بشن. قبل از اینکه بیانات بیاد فضا تاریکه، تو فضای تاریک مؤمن و کافر کنار هم نشستن، ولی وقتی بیانه میاد، بیانه فضا رو روشن میکنه، صفها رو جدا میکنه، اونا مجبور میشن دیگه، منفک میشن. و تو این انفکاک وقتی صفشون رو جدا میکنن، میستن سر باطل خودشون دیگه. اونجا هرچی خدای متعال بهشون بیشتر امکانات بیده، اون امکانات رو خرج باطل میکنن. چرا؟ چون انتخاب کردن، ایستادن پای باطلشون. این همونیست که خدای متعال فرمود لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اینایی که مسیر کفر رو انتخاب کردن، کفرو، کفر بالله و آیات الهی دارن، بعد از اینکه بیانات آمد کفرو، کافر شدن. اینا خیال نکنن ما بهشون مهلت میدیم، امکانات میدیم، دولت میدیم، قدرت میدیم، گشت و گذار در دنیا میکنن، جلوه های دنیا رو در اختیار اونا قرار میدیم، خیر برای اونهاست. پس چیست؟ انما نملی لهم لیزدادوا اثما. این فرصت برای این است که اسم خودشونو به آخر، گناه خودشونو به آخر برسونن، به اون نقطه نهایی برسن. وقتی به اون نقطه نهایی میرسن، میشن اولئک هم شر البریه. این شر البریه دیگه همشون میشه شر، خیری درش نیست. جای شر که تو بهشت نیست، جای شر تو جهنمه دیگه. خودشون و اتباعشون در جهنم محاصره میشن. این طرف هم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، مقابل اون ور این طرفه، اونا اولئک هم خیر البریه، اینا میشن دیگه بهترین. این بهترین ها خوبیشون آشکار میشه، به نقطه اوج خوبی میرسن، همه تلاششون رو در خوبی، در بندگی، در اظهار خضوع، در همه دشواری‌ها و سختی‌ها، تو این صحنه‌های سخت همه توانشون رو به کار می‌گیرن که خوبی‌ها درشون بیشتر آشکار بشه، لذا میشن خیر البریه، بهترین میشن. اینا جاشون کجاست؟ جزاؤهم عند ربهم، جزایشون در نزد پروردگارشون جنات و عدن تجری من تحتها الانهار، اون باغستانها تو اون مقام جنات عدن، جنات خلود، تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، مهمتر از همه رضی الله عنهم و رضو عنه، اینا از خدا راضی هن، خدا هم از اون راضی است. ذیل این آیه روایتی بود تقدیم کردم، فرمودن که مؤمنین، خدای متعال از مؤمنین همیشه راضیه، خدا از مؤمن راضی است، ولی مؤمن تو این فتنه های سخت دنیا چون خدا داره خالص سازی میکنه، جدا میکنه، حتی اگه یک رگه ناخالصی در مؤمن باشه که پنهان باشه، با این کوره های سخت این رگه ها رو جدا میکنه از مؤمن تا مؤمن خالص بشه، وارد بهشت بشه. ولو مخفی باشه، ولو شرک اندکی باشه، خدا امتحان پاکشون میکنه، تو این پاکسازی خیلی سخت میشه دیگه، سخت میگذره به انسان. انسانی که یه تعلقاتی تو این مراوده با باطل، یه تعلقاتی به اونا پیدا کرده، نباید پیدا میکرد. در ما هست دیگه، دنیای اونا رو دوست داریم. خدا امتحان فرمود اصلا نگاه نکنید به دنیای اونا. اون امتحان اوناست، ما برای شما یه دستگاه دیگه ای درست کردیم، رزق ربک خیر. وقتی انسان نگاه میکنه یه تعلقاتی میاد، این تعلقات باید صاف بشه دیگه. ما الان لذت میبریم از دستگاه مادی که تو عالم حاکمه، خیلی از بساط اونا رو پذیرفتیم، مثل اونا میخوریم، مثل اونا حتی ذائقه ما عوض شده، مدیریت کردن ذائقه ما رو عوض کردن. ذائقه نسل ما با نسل گذشته فرق میکنه دیگه، نسل جدید با نسل قدیم، ذائقه شون در پوشاک، در خوراک، در مسکن، در فرق میکنه. این ذائقه تحت تأثیر اون وریاست، اینا باید پاک بشه. خب پاک شدنش رنج داره تو دنیا دیگه، خودم تا یه کوره ای درست میکنه، ضرب شست کفار رو به انسان میشه، میفهمه اینایی که خیال میکردید خوبم بچشید ببینید چه خبره. تو این امتحان سخت داره مؤمنین ته دلشون یه گلایه های گویا از خدا نداره، تعبیر روشن نیست، یه چیزی ته دلشون پیدا میشه تو فتنه، تو این کوره، تو این خالص سازی. خدای متعال یه تعلقاتی ما پیدا کردیم به عمر، نباید پیدا میکردیم، به خصوص بعد از اینکه رسول و بیان آمد دیگه باید صفامون رو جدا میکردیم، باید به براعت میرسیدیم، به درگیری میرسیدیم، این کارو نکردیم. وقتی این کارو نکردید، خدای متعال چیکار میکنه؟ خدای متعال کوره به پا میکنه، میگه حالا که خودتون جدا نشدید من جدا میکنم. تو این خالص سازی ته دل مؤمن یه چیزی است. تو آخرت وقتی میبینه نتیجه اون فتنه ها چیزی جز خیر نبوده، رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. آدم ها دو دستن، اونایی که اهل خشیتند، اون خشیت الهی اونها رو میکنه خیر البریه، به امیرالمومنین گره میخورن. این دیگه روایاتشو فریقین نقل کردن، دورالمنصور، دیگران که مکرر حضرت میفهمود یا علی خیر البریه انت و شیعتو کرد. لذا خیلی وقتا اینقدر اینا عامه نقل کردن، وقتی از تعمیر میامد گفتن خیر البریه آمد، اصلا این عنوان برای حضرت تثبیت شده بود. اونایی که اهل خشیتن، که محورشون امیرالمومنینه، گرد حضرت جمع میشن، انت و شیعت میشن خیر البریه، اونا وارد جنات میشن رضی الله عنهم و رضوان. اونایی هم که کفر ورزیدن، که پیداست دیگه مدار کفر و ایمان هم داره روشن میشه دیگه، این کفر به همون کتب و صحائف الهی است، کفر به ائمه است، کفر به قرآنه، کفر به صحف الهیه دیگه. این صحیفه ها میاد، حق واضح میشه، میتونن بر مدار این صحیفه حرکت کنن، مجبور نیستن، ولی کفر میورزن. وقتی بازم کفر ورزیدن، صفا جدا میشه، صفا جدا میشه تا اونجایی که بر مدار این صحائف الهی و کتب الهی، بر مدار قرآن، بر مدار امام، قرآن کارش همینه، قرآن صفحه حق و باطل رو جدا میکنه، قرآن بهشتی ها رو بهشتی میکنه، جهنمی ها رو جهنمی میکنه. فرمود درجات قرآن، درجات آخر به اندازه آیات قرآن ها، درجات بهش. ملاحظه فرمودید این حدیث در کافی است، در کتاب القرآن. فرمود مؤمن اگه از دنیا رفت قرآن بلد نبود، تو عالم برزخ تعلیم بهش میکنن، چون درجات قرآن بهش به اندازه آیات قرآنه، کسی به اندازه که از قرآن بهره منده درجه ده. قرآن تفکیک میکنه بهشت و جهنم، امام تفکیک میکنه، رسول میاد این کتاب رو، این صحف رو پرده ازش برمیداره، تلاوت میکنه. اگه قرآن رو پیغمبر نخواند، اگه به پیامبر نازل نشه، قرآن تو اون مقام عالی بمونه، مگه ما میفهمیم چی؟ امام هم همینطوریه. اماممون صحیفه الهی است که باید یه رسولی قرائتش کنه. وقتی قرائت شد اون وقت بابش رو باز کردن، انسان میتونه بفهمه. اون وقت وقتی حق روشن شد، اونایی که اون طرف میستن کفر به امام میبرزن، کفر به کتب میبرزن، کفر به صحائف میبرزن، کفر به رسول میبرزن، ان الذين كفروا من اهل الكتاب میشن بل مشرکین. دیگه فرق نمیکنه بل و اهل کتاب باشن، اهل کتاب هم باشن، وقتی به این صحیفه الهی، به این امام الهی، به این بیانیه الهی کفر میبرزن، بل و اهل کتاب باشن. اولئک هم شر البریه. ایستادی اون طرف، مجبوری تو این درگیری تا آخر خط بری. تا حق آشکار نشده آدم اظهار نمیکنه باطل خودشو. وقتی حق آشکار شد، صف جدا شد، اون بر میستی، یا باید بیای این ور یا تا آخر خط بیستی، یا باید روز عاشورا کوتاه بیای در مقابل امام حسین، یا اگه کوتاه نمیای حضرت کارو تا آخر آخر میبره. کاری میکنه اونا مجبور میشن، نه جبری که اختیار نداشتن ها. وقتی میخوان پیروز بشن مجبورن اسب بتازن، خیمه آتش بزنن، طفلشش مهر رو دست بزنن. چرا؟ چون حضرت کار رو تا حدی میبره دیگه، اونا میشن شر البریه، این ورا میشن خیر البریه. نتیجه این شر البریه و خیر البریه شدن هم چیه؟ این است که تو قیامت دیگه کاملا حجت ها تمام شده، بیانات تمام شده. اگه اونا مخلدن، هیچ خیری تو دستگاهشون نیست، اصلا بوی خیر نیست، تو دنیا با خیرات قاطیشون کرده بودن، شاید آدم بشن. بین اونها و رسول، بین اونها و مؤمنین ارتباطی برقرار کرده بودن. رسول میامد صحیفه رو بر اینا میخوند، ولی اونجا دیگه نه، همه شرور میره یک طرف، خیرات میره یک طرف، این تفکیک کامل میشه، جدا میشن، اونا میرن وارد جهنم میشن، خالدی نفع میشن شر البریه، این برن میشن خیر البریه. شاید این سوره، این داستان و این سنت تفکیک از حق رو که جبهه حق و باطل چجوری صفاشون جدا میشه توضیح میده. حالا اگر ملاحظه بفرمایید، روایات ذیل آیه و روایات دیگر رو یک کمی شاید کمک بکنه به حل این سوره. عذرخواهی میکنم وقت گرفته شد، من کوتاه عرض مصیبت بکنم، انشاءالله از انفاس عزیزم برخوردار بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب از اصحاب سید الشهدا گفتگو میکنن، انشاءالله روزشون رو میخونن، استفاده میکنیم. از اصحاب، از بعضی از شهدای کربلا، دو تا فرزند بزرگوار حضرت زینب کبری سلام الله علیها، نواده‌های بزرگوار امیرالمومنین، روزشون انشاءالله خونده میشه. من چند جمله از خود حضرت زینب سلام الله علیها روزه بخوانم. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از سخت‌ترین مصیبت‌هایی که تو کربلا اتفاق افتاده، که همه مصیبت‌های کربلا، حالا من تعبیر نمی‌کنم یک طرف، نمی‌خوام عظمت رو بگم، اینا هم مصیبت‌های امام حسینن دیگه، اینا هم بل ابتلاء امام حسینن، اینا هم عهد امام حسینن، اینا هم امتحان امام حسینن. لذا کسی گفت اعظم مصائبه، معنیش این نیست که اینا از مصیبت سید الشهدا بزرگترن، نه، اینا هم مصیبت‌های سید الشهدا هستن. شاید مصیبت بزرگ همون مصیبت اسارت اهل بیت. لذا همه شنیدید امام سجاد علیه السلام وقتی ازشون پرسیدن آه تو این سفر کجا کار بیشتر از همه سخت گذشت، حضرت فرمودن الشام. کسی که عاشورا رو دیده فرمود پدرم برای خداحافظی آمد، لحظه آخر نفس میکشید خون از زرهش بیرون میزنه. کسی که قودی قتلگاه رو دیده نزدی بود بالای شتر جان بده، همودم به جان، این بدن ولی یه خداست اوریان رو زمین افتاده. چه صحنه ای رو حضرت تو شام دیدین؟ جمله رو شما اساتید چجوری معنا میفرمایید؟ از امام معصوم حتماً گله از خدا نیست، حتما معناش با اسمت منافات نداره، ولی حضرت کار به جایی رسید تو شام فهمود یا لیت امی لم تلدنی، ای کاش به دنیا نیومده بود. این اوج مصیبت سید الشهدا است. و عجیب اینه سید الشهدا با سر آمده خود شاهد تک تک این مصیبت است. بعد از اون که کار رو تمام کردن، چند جمله از ناحیه مقدسه بخوانم همین مصیبت من باشه. و رفع علی القنات رأس ابوک. اومد محضر امام سجاد، پسر برادرم چی شده؟ زمین میلرزه، آسمان تیره شده. فرمودم به جان پرده خیمه رو کنار بزن، بیرون خیمه رو نگاه کن. نگاه کردید سری به نگزه بلند است، در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. نمیدونم چقدر این مصیبت برای زینب سنگین بود که سر امام حسین رو به نیزه بزنن، با اینکه رو تل زینبیه آمده اون صحنه سخت رو دیده. عرضه می دارد ما توهم تو یا شقی قفادی. این دیگه چه مصیبتیست؟ توهم نمی کردم، گمان نمی کردم من زنده باشم سر تو رو بالای نیزه ببینم. ولی شاید سخت‌تر از او اینه. و رفع علی القنات رأسک و صبی اهلک کالعبید. اهل بیت تو رو مثل برده ها به اسارت بردن. در خود زیارت توضیح داده شده چجوری برده رو به اسارت می بردن. هیچ احترامی براش قائل نبودن. و صفدو فی الحدید، اونا رو به زنجیر بسته بودن. فوق اقطاب المطیات، اونها رو بر شتر بی محمل سوار کردند. شب از سرما، روز از آفتاب آسایش نداشتند. تلفه وجوههم حر الهاجرات، گرمای آفتاب رنگ پوستشون رو تغییر داده بود. صورت اطفال امام حسین پوست انداخته بود. یساقون فی البراری و الفلبات. دختر امیر المومنین کجا؟ بیابان گردی کجا؟ سر کوچه و بازار کجا؟ ایدیهم مغلولتون الالعنا، دستاشونو با قلب گردنها بستن. یتاب و به هم فل اسفایا. همه جای این سفر خیلی سخت گذشته. دروازه کوفه مجلس ابن زیاد، در بین راه گرسنگی ها، خستگی ها، تشنگی ها، زخم زبان ها. گاهی براشون صدقه می آوردن، نان و خرما می آوردن. ولی یه جا خیلی به زینب سخت گذشت. طاقت از دست داد تو مجلس یزید. وقتی دید برادرش قرآن میخواند و یزید با چوب خیزران به سر و صورت حضرت اهانت میکند، به لب و دندان امام حسین جسارت میکند، اینجور نقد شده همین یه جا دست برد گریبان چاک کرد وا حسینا وا حبیبا رسول الله.